أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در تنجیز علم اجمالی بود. عرض کردیم در تنجیز علم اجمالی سه نظر هست، سه قول هست. قول اول قول مرحوم صاحب کفایه که ایشون قائل شدن علم اجمالی منجزیتش هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، هم نسبت به وجوب موافقت قطعی اقتضائی هست و علیت ندارد، علت تامه نیست، و لذا اگر مانع پیش آمد این مقتضی دیگه اثر نمیذاره. مانع چیه؟ مثلا شارع ترخیص داد. اگه شارع ترخیص داد بله دیگه این مقتضی از بین میره. شارع هم میتوند با ترخیص وجوب موافقت قطعیه جلوش بگیره، بگه موافقت احتمالی کافی، هم میتواند اصلا حرمت مخالفت قطعیه جلوش بگیره، بگه اصلا هر دوتا را میتونی مثلا در حرمت هر دوتا را مرتکب بشی یا در وجوب هر دوتا را ترک کنی. این نظر مرحوم صاحب کفایه بود. عرض کردم مرحوم صاحب کفایه برای این مطلب بر دو مقدمه تأکید میکنن، تکیه میکنن. مقدمه اولا این بود که مرتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظ هست، اما در علم تفصیلی محفوظ نیست. مقدمه دوم این که تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری این قابل حل، تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی در مورد علم اجمالی قابل حل. وقت عرض کردیم که مطلب مرحوم آخوند را چگونه ما تفسیر بکنیم. تفسیرهای مختلفی را مرحوم اصفهانی مطرح کردن. ما به دو تا تفسیر اشاره کردیم. یک تفسیر برای بیان مرحوم آخوند این بود که جمع بین حکم ظاهری و واقعی این تنافیش قابل حله و قابل جمع هستن، گفتیم از جهت تعدد رتبهشون میخوان بگن، چون رتبه حکم واقعی غیر از رتبه حکم ظاهریه از اینا قابل جمعه. گفتیم این بیان درست نیست، چونشون در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که انشاءالله میرسیم در اول بحث زنون این را مطرح خواهند کرد، اونجا خواهند فرمود که اختلاف رتبه مشکل را حل نمی کنند، به خاطر اینکه درسته در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، اما در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست، چون حکم واقعی قید نداره، مقید به چیزی نیست، مطلقه، در همه این مراتب هست، چه حکم ظاهری باشه چه نباشه حکم واقعی هست، چه جهل داشته باشه چه جهل نداشته باشه حکم واقعی هست، قید نداره، مقید به علم که نمیشه. پس بنابراین گفتم این بیان اول با فرمایششون سازگاری ندارد. بیان دوم را عرض کردیم که این بیان با بیان مرحوم آخوند سازگاری داره. اون بیان چی بود؟ اونم این بود که بگیم این که شما می‌فرمایند تنافی بین حکم ظاهری و واقعی قابل حل هست و قابل جمعه، در علم اجمالی به جهت اینکه فعلیت مقیده، فعلیت در علم اجمالی میتواند مقید باشه، میتواند مطلق باشه. اگر مطلق باشه خب دیگه اونجا حکم ظاهری نمیشد ترخیص بدد و شعار حکم ظاهری جعل بکنن. اما اگر فعلیت در علم اجمالی چی باشد آقا؟ مقید باشد. مقید باشد به چی؟ به این که اگر مانعی پیش نیامد من این را از شما میخوام. مولا بگد من اگر مانعی پیش نیاد، اگر علیکم السلام و رحمت الله، اگر شما علم پیدا کردی من این را از شما میخوام. فعلیتش را مقید میکنه به علم مکلف، یا به عبارت اخرى مولا این را میخواد ولی در هر صورتی نمیخواد. در فرمودیم میخواد از مکلف که انجام بگیره ولی در هر صورتی نمیخواد، در اون صورتی که مانع پیش بیاد نمیخواد. خب این بیان هم بیان بود که مرحوم آخوند قبلا هم مطرح کرده بود، اینجا هم مطرح میفرمایند، چون اشاره دارن که ما قبلا هم مطرح کردیم. به همین بیانشون میخوان بگن که در علم اجمالی درسته یه حکم فعلی واقعی داریم ولی حکم فعلی واقعی مقید مطلق نیست تا تنافی پیش بیاد، مقید به این که مکلف علم پیدا بکند به اون طبق اون حکم واقعی. اگر علم پیدا نکرد نه دیگه اون حکم واقعی فعلیت نخواهد داشت. ولذا اگر یک ترخیصی آمد، خب قهرن این علم نداره دیگه، ترخیص آمده مانع بیش آمده از فعلیت میفتد، فعلیت مقیده با ترخیص قابل جمعه، دو تا فعلیت مطلقه با هم قابل جمع نیستن، یک فعلیت مقیده با ترخیص قابل جمعه. خب بعد برای تکمیل فرمایش مرحوم آخوند یه جمله را باید اضافه کنیم تا مطلب کامل بشه. فرمایش مرحوم آخوند که در کفایه فرمودن فرمایششون کامل بشه، مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه تکمله هم دارن، اونم این است که میفرماین جمع بین حکم ظاهری و واقعی و رفع این تنافی در علم اجمالی مانند جمع بین حکم واقعی و ظاهری هست در شبهات بدویه. در شبهات بدویه هم که مولا جعل براءت میکند، خب ممکنه در واقع حرام باشه ولی مولا جعل براءت کرده. و مهم جمع بین حکم واقعی و ظاهری در علم اجمالی همانند جمع بین حکم واقعی و ظاهری در شبهات بدویه است و در شبهات غیر محصوره است. اونجا که علم اجمالی است ولی شبهه غیر محصوره است، اونجا که شما میفرمایید خودتونم قائل هستید که حکم ظاهری مولا جعل میکند، در شبهات بدویه حکم ظاهری جعل میکنه دیگه مولا، اونجا چگونه قائل به جمع بین حکم ظاهری و واقعی هستی؟ اینجا هم همونو بفرمایید، اینجا هم حکم ظاهری با واقعی قابل جمعه، یعنی مولا میتواند علم اجمالی، علم اجمالی داره یکی از این دو آب نجسه، مولا میتواند مانع بیاره بگد که نه هر دوتا رو بخور من اجازه دادم، چون الان علم تفسیر نداری میتونی هر دوتا رو مرتکب بشی. خب بله، اگر اینا بفرماید کنه اون حکم واقعی را گذاشته کنار، میفرماید این مانند اونجاست که در شبهه بدویه، حالا دو تا آب نیست یه آبه، نمیدونه آیا نجسه یا نه. خب اونجا گفتن که کلوشین طاهر میگه که پاکه دیگه، یا کلوشین حلال میگه این حلاله. خب اونجا چطور حکم ظاهری با حکم واقعی قابل جمعه در شبهات بدویه و همچنین در شبهات غیر محصوره؟ اونجا که اطراف علم اجمالیه ولی غیر محصوره، میدانید در بازار یک گوشت حرامی هست، میتهی هست، میتونید استفاده کنید از گوشت های بازار، چطور اونجا حکم ظاهری به حلیت با حکم واقعی که میدانی حرامی هست قابل جمعه؟ در ما نهنفی هم همین را بگیم. بعد فرمودی در علم اجمال شبهات محصور هم همین را میگیم، ولذا شما فرمان علیت نداره، مختزی هست. مختزی که شد میتواند شارع حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم چی آقا این اختصار از بین ببرد، مانع بیارد، بیاد بفرماید که نه مخالفت قطعیش هم اشکال نداره. خب این بیان مرحوم آخوند و تنظیر کرد مقام را، این جمله‌ای که امروز عرض کردیم برای تکمیل فرمایش مرحوم آخوند این است که تنظیر کرد جمع بین حکم واقعی و ظاهری را در علم اجمالی در شبهات محصوره که محل بحثه، به موارد شبهات بدویه و همچنین به موارد علم اجمالی در شبهات غیر محصوره. بعدشون می فرماین این قلت، اگر شما اشکال بکنی که آقا در شبهات بدویه و همچنین بله غیر محصور علم اجمالی که غیر محصور هست، اونجاها حکم فعلی نیست، پس بنابراین اونجا می شود تنافی را بگیم که تنافی وجود نداره بین حکم واقعی و حکم ظاهری، تنافی نداره، چون اونجا حکم واقعی سیاق فعلی نیست. اما در علم اجمالی کلام محل بحثه، در شبه محصوره، اینجا چون علم اجمالی داری و شبه هم محصوره است، حکم فعلیه، پس چرا اینجا را مقایسه میکنی به اونجا؟ از برمودید میفرماید اونجا چطور تنافی قابل حله، اینجا هم قابل حله، حال اون که در شبهات بدویه و در شبهات غیر محصوره چیزها حکم فعلی نیست اونجا، ولی اینجا حکم فعلیه. اگر اینا بفرمایشون فرمان نه کلا، در اونجا هم حکم فعلیه، چون اگر حکم فعلی نباشه اصلا نیازی به جریان براءت نداریم. حکم انشایی باشه، یعنی انشایی این است که مولا انشا کرده از ما نمیخواد فعلا، خب اگر حکم انشایی باشه یعنی انشا کرده فعلا از ما نمیخواد، اگر این طوری هست خب این که جریان براءت نمیخواد، این رو اگر ما علم تفصیلی هم داشته باشیم بر ما واجب نیست انجام بدیم، یه نیاز نیست که شما شبهه داشته باشید، اگر علم هم داشتیم یعنی مولا یه حکمی داره ولی انشائیه، برای ما واجب نیست. بس این که ما براءت را جاری میکنیم در شبهات بدویه، معناش این است که اینجا یک احتمال میدیم یک حکم فعلی را، احتمال حکم فعلی میدیم، نه اینکه حکم فعلی حکم انشایی، حکم انشایی باشه نیازی به جریان براءت نیست. و همچنین در شبهات غیر محصوره ما اگر براءت جاری میکنیم، چون میدانیم اونجا البته بالاتر از احتماله، میدانیم که اینجا یه حکمی هست، و الا اگر نمیدانستیم حکمی، حکم فعلی هست، اما اگر حکم فعلی نبود اصلا نیازی به جریان براءت نبود. داد فرمودیم، پس بنابراین ایشون میفرماید که اونجا هم حکم قطعا فعلیه، در شبهات بدوی هم فعلیه، هر جمعی که اونجا گفتید همون جمع اینجا هم میگید، هر جمعی که بین حکم واقعی و ظاهری در شبهات بدوی گفتید، در بحث علم اجمالی در شبهات محصور هم همونه بفرمایید، هر راهی که برای رفع تنافی در اونجا گفته شد در اینجا هم چی آقا گفته می شود. این بیان مرحوم آخوند. بعد در آخر یه جمله هم دارن می فرمایم که انه، یعنی بعد از چند سطر می فرمایم که الان بیان از بنده است، ممکنه کسی بگه خب در اون شبهات بدویه چی هست؟ فعلیت هست، ولی فعلیت محتمله، ولی در ما نحن فیه فعلیت قطعیه، پس درست اونجا فعلیت هست، فعلیت چی هست آقا؟ محتمله، ولی در ما نحن فیه فعلیت قطعیه، در شبهه محصوره فعلیت قطعیه. میفرماین این نمیتوند فارق باشد، چون فعلیت محتمله معناش این است یه حکم فعلی داریم که محتمله، یعنی نمیدانیم ولی احتمال میدیم یه حکم فعلی اینجا باشد که اون فعلی من جمیل جهات فعلیه، از اون طرف یه حکم ظاهری هم جعل بکنن اونم فعلیه، احتمال تناقض میدید. اگر علم داشته باشید علم به تناقض دارید، اگر احتمال بدید احتمال تناقض میدید، احتمال تناقض هم محاله، بگیم مولا احتمال داره اینجا تناقض گفتن باشد، یه حکم فعلی داشته باشه در ممار شبهه بدویه، یه حکم فعلی داشته باشه، خب از اون طرف یه حکم فعلی هم به ترخیص بدهد، خب میشه احتمال تناقض. احتمال تناقض مثل علم به تناقض محاله. پس این که شما فرمایید که بله اونجا درسته فعلی، ولی فعلی احتمال داره که باشه، نمیدوند که احتمال میده دیگه مثلا حکم فعلی باشه برخلاف این، نت فرمودید احتمال میده. مثل موارد علم اجباری نیست که میدانه الان اینجا یک نجسی هست، یکی از این دوتا نجسه، نه احتمال میده که مثلا یه حکم فرض کن که این کشیدن سیگار حرام باشه، نت فرمود احتمال میده، علم اجباری که نداره. ولی میفرماید همین احتمال حکم فعلی وقتی بیاد شارع جعل حکم دیگری بکنه ترخیص بدهد، معناش این است که احتمال تناقض بدی در جعل شارع. شارع یه حکم جعل، دو تا حکم متناقض، احتمال بدی که جعل کرده باشه، این احتمال محاله. قد فرمودی خب پس بنابراین میفرماین که این که مرحوم مثلا مرحوم شیخ آمده گفته که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، بله این علت هست علم اجمالی، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه نه، اقتضا داره. چرا؟ برای اینکه اگر موافقت قطعیه نکند، موافقت احتمالیه بکنه، اینجا احتمال دارد که با اون حکم واقعی چی باشد؟ آقا تناقض پیش بیاد، احتمال داره، چون یه طرف را مرتکب شد یه طرف را مرتکب نشد، احتمال مناقضه هست. پس بنابراین اشکال نداره. اما اگر بخواد بفرماید که حرمت مخالفت قطعیه را بخواد بردارد، بگیم حرمت مخالفت قطعیه نیست، اونجا یقین به تناقض پیدا میکنیم که حکم واقعی نجاست بود، الان میگه هر تا را میتونه مرتکب بشه. فرمایان احتمال مناقضه ما همانند علم به مناقضه اثر استحاله. پس بنابراین اون فرمایش مرحوم شیخ هم درست در نمیاد که بیاد که آقا نسبت به موافقت قطعیه مقتضی هست، اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. چون در مخالفت قطعیه تناقض قطعی پیش میاد و اون معلوم بالاجمال بخواد ترخیص بدهد، اما در به اصطلاح وجوب موافقت قطعیه را بردارد، یعنی یکی را انجام بده یکی را ترک کن دیگه، خب اونجا احتمال مناقضه میشد احتمال دیگه، یقین به مناقضه ندارد. بفرماید که نه این اشکال نداره، میگن نه احتمال مناقضه مانند علم به مناقضه است. بعد فرمودی خب پس بنابراین کلام مرحوم آخوند هم قولشون انشاءالله بیان شد، هم دلیلشون بیان شد برای اون مدعایی که دارن. مدعاشون چی بود؟ علم اجمالی منجز است، اما منجزیتش به صورت علیت نیست، اقتضاییه. هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اقتضاییه، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی منجزه. علم اجمالی به تکلیف منجزه، ولی منجزیتش چی هست؟ آقا اقتضاییه. یعنی شارع میتوند هم وجوب موافقت قطعیه را بردارد، بگد موافقت احتمالیه بکن، هم میتوند بگد حرمت مخالفت قطعیه را بردارد، بگد هر دو تا را مرتکب شو اشکال نداره، شارع ترخیص بدهد اشکال نداره. این نظر مرحوم آخوند و بیانش هم در این چند تا جمله بود که عرض شد. خب مرحوم نائینی و شاگردان مرحوم نائینی بر ایشون اشکال کردن، به همچنین شاگردان مرحوم آخوند بر شیخ بر آخوند اینجا اشکال کردن. مرحوم نائینی می فرماین که این که مرحوم آخوند فرموده که علم اجمالی ما داریم و مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظ هست، چون جهل دارد شارع میتونه چی آقا؟ ترخیص بدهد دیگه. فرمودن که چون جهل داره مرتبه حکم ظاهری محفوظه و شارع میتونه ترخیص بدهد، هم در یکی هم در هر دوتا هم میتونه ترخیص بدهد. این علیت نداره، مرتبه حکم ظاهری محفوظه، مثل علم تفسیری نیست که جهل نباشه، اینجا جهل هست. این از همینجا اشکال میکنم بر مرحوم آخوند می‌فرمایند که نه، اینجا در علم اجمالی ما نسبت به جامع علم داریم، نسبت به خصوصیت ما جهل داریم. پس اون علم کجا میره؟ اگر شارع بخواد هر دو تا را ترخیص بدهد، اون علمی که به جامع داره اون کجا میره؟ بفرما چی عرض میکنم؟ جامع، جامع بین این دوتا بالاخره میداند که یه نجس اینجا هست، اما نجس کدومه اونا نمیدوند. شما که میفرماید میتواند حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم اقتضایی هست و مولا میتوند ترخیص بدهد بگد که حرمت مخالفت قطعیه هم اشکال نداره، خب معناش این است که یک اینجا ما یه در علمی هر علم اجمالی یه جامعه داریم، نسبت به جامعه که علم، علم ما تفصیلیه، نسبت به خصوصیات، نسبت به متعلق علم اجمالیه. اصلا علم خودش ذاتش بیانه، نمیشه خود بگیم خود علم بیان نیست. علم یه جهت بیانی دارد، اونم نسبت به جامعه، جامعه را که این آقا میداند، درست خصوصیت را نمیداند. وقت شما بفرمایید در هر دو ترخیص بدهد، اینجا علم، اون علم به جامعه اش که علم تفصیلیه، اون چطور میشود؟ و فرمودید و حال اون که ترخیص در مخالفت این علم به جامعه چی هست آقا؟ قبیح هست. عقل، عقل جلوی ما را میگد که شما جامعه را که میدونستی، بله هر دو تا را موافقت کردن، حالا اون یه بحث دیگر، اونا مرحوم آخون مرحوم ناین قبول ندارن، مانند مرحوم شیخ، یعنی که نه همون حرمت مخالفت قطعیه را قبول دارن، اما نسبت به موافقت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه اونا قبول ندارن، که بله اون هم علته، ولی میفرماید نسبت به مخالفت قطعیه این حتما علیت داره، نمیشه ترخیص بده. چرا نمیشه؟ برای اینکه نسبت به جامعه علم داره، بیان واصل از طرف شارع، وقتی بیان واصل شد دیگه مرتبه حکم ظاهری محفوظه یا محفوظ نیست؟ محفوظ نیست، چون علم داره. وقتی شما یه چیزی را میدانی دیگه نمیدونی بگی من اینا نمیدانم، ولذا شارع میفرماید که حالا که چون نمیدانی مرتکب شو هر دو تا را. خب میدانه اینجا یه حکمی هست، بعد فرمودی بس این که شون فرمودن مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و میتواند ترخیص بدهد، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما اینجا یه علم تفصیلی داریم نسبت به جامعه، بعد فرمودی در اینجا شاگرد مرحوم ناینی در فواید الاصول یه اشکالی دارن بر استادشون مرحوم کاظمی، مقرر مرحوم ناینی در فواید الاصول، می فرماین که نه، اینجا شما نمیتونی یه علم تفصیلی، علم به جامعه درست بکنید. چرا نمیتونی؟ می فرماین به خاطر اینکه تردید هست اینجا. بله اگر میگفت که در واجب تخییری فرض کنید ما قبول داریم، گفته چه اینی به رجل، رجل هم منطبق بر زید هم بر امر، اونجا بله نسبت به جامعه ما علم داریم، در واجبات تخییری نسبت به جامعه ما علم داریم، اونجا فرمایش شما رو قبول داریم، ولی بحث ما اونجا نیست. واجبات تخییری مثل چه اینی به رجل، بحث ما از قبیل جاعن رجل هست. جاعن رجل شما نمیتونید در جهنی بر از اون، شما خودتون میتونید یا زید را بیارید یا امر را بیارید، اما در جاعن رجل نمیتونید بگید که همون جاعن رجل زیده، مثل جهنی بر از اون نیست، انطباقش دست شما نیست، چون واقع قبل از علم مشخصه. در علم اجمالی به تکلیف واقع قبل از علم شما مشخص شده، شما نمیتونید به اختیار خودتون مشخص بکنید، پس تردید هست. به خلاف موارد واجب تخییری که اونجا تشخیص قبل از علم نیست، یه چه اینه به رجل، باید فرمونید تشخیص به عهده خود مکلفه، میتونه هر کس را بتونه بیاره. ولی در اختیار خودشه، در اختیار خودشه، ولی در اون جاعن رجل نه، نمیتونه بگه که اون جاعن رجلی که گفت همون زیده. اینجا میتونه بگه آقا گفته بود جین به رسول من زید را بیارم یا امرو. اونجا نمیتونه بگه یخی زید را بگه که جان رسول گفت. بس شما هستی دیگه. ممکنه جان رسول گفتم امر باشه. ممکنه. در علم اجمال به تکلیف تردید هست. اما در واجب تخییری تردید نیست. در اختیار خود اون مخاطبه. از فرمود به هر کدوم خواست میتونه تطبیق بکنه. بس اشکال مرحوم کاظمی بر مرحوم لاینی است که اینجا چون تردید هست علم به جامع وجود ندارد. شما علم به جامع درست کردید، فرمودید که مولانا میتونه ترخیص بده، اما در نه در علم اجمالی چون تردید هست علم به جامع نداری، علم تفصیلی به جامع نداری. این اشکالشو. ولی ظاهرا این اشکال وارد نیست. در فرمودید اون جین بر از اون که از محل بحث خارج کلن، اونا شما نیارید اونجا اصلا تخییرم تخییر عقلی هست. در فرمودید بحث ما در جایی که تخییر عقلی نباشه. حکم آمده بر دو متعلق، بر دو متعلقی که جدا هستن. خب اگر حکم آمده روی دو تا متعلق میدانیم، یا فرض فرمایید که روزه گرفتن واجبه 60 روز، یا اینکه باید فرضون که 60 نفر را یک از این دو میدانیم واجبه، اونجاها را شما در نظر بگیرید که در فرمایید جینه به رجوع نیست که تخییر عقلیه. تخییر تخییر شرعی باشه. در مواردی که تخییر شرعیه و همچنین در موارد علمی زمانی که محل بحث ما هست، میدانیم یا این نجسه یا اون نجسه، یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، همه اینها درسته، یه تردیدی داره، ولی عرف حتما از اینها یک جامعه جامعه اتخاذ میکنه، یه جامعه را برداشت میکنه، نسبت به جامعه علم داره. فورا میگه بابا من یه تکلیف دارم، حالا که یا باید روزه بگیرم یا باید فرض فرمایید که 60 نفر را اطعام بکنم، پس من یه جریمه ای دارم، یه چیزی باید عهده من اومده، یه جامعه در نظر میگیره که نسبت به اون دیگه علم دارد. در فرمودید پس بنابراین این علم ولو به صورت انتزاعی، در فرمودید ولو به صورت انتزاعی در انسان حاصل میشه، ولی این امر وجدانیه. پس فرمایش مرحوم نائینه که میفرماید علم به جامعه دارد، به نظر میرسد که فرمایش صحیحیه. اینجا علم به جامعه واصل شده به اینها. نمیتونه میگه من اصلا تکلیف نمیدونستم، مردد بودم از چیه. نه، میدونستی یه چیزی هست دیگه، یه تکلیف بر عهده شما آمده که میدانستی. در فرمودید بس بنابراین نسبت به اون مقداری که بیان بهش رسیده حجت برش تمام شده، منجزیت هست و نمیشود، عقل هم اجازه نمیدهد اون مقدار را نقض بکند. عقل جلوی ما را میگیرد، میگه که نمیشود این مقدار را نقض کرد و نمیشود ترخیص داد نسبت به اون مقداری که میدانی. یه اون مقداری که میدانی نمیدونی زیر پا بذاری. عقل اینو قبیح میداند. از یه طرف یه تکلیف واصلی باشد، از یه طرف بگن که نه حالا شما اون مقداری که هم میدانی شما دست بکش. نت فرمودید این قبیحه.
شما در
میتونید
تطبیق
بده، یعنی چه تطبیق چیه؟ کدوم مثالش؟
کدوم مثال؟ مثال
تطبیق به رسوله. تطبیق بده.
نه از اول واقع
بله. یعنی میتونه هر رسولی خاص بیاره. چرا؟ یه رجل دیگه نگفته بود که یه رجلی که من میدانم بیار، گفته بود یه رجلی بیار. در فرمودید پس بنابراین اینجا نه، هر کدوم میتونه بیاره و تطبیقش در اختیار اینه، چون اینجا تخییر تخییر عقلیه. در حقیقت شارع از اول یه جامعه خواسته، یه عنوان جامعه خواسته از اول. تأخیر عقلی، عقل میگه که حالا اینم فرد رسوله، اونم فرد رسوله، هر خود رو میخواستی بیاری. اون اصلا از محل بحث ما خارجه. بعد فرمودید اونجا علم اجمالی تأخیر شرعی نیست، اونجا تأخیر عقلیه. بحث ما در موارد تأخیر شرعی واقع میشود که دو تا عنوان جامعه مثل رسول نداره. میگه یا کفارش اینه یا کفارش اونه. بعد فرمودید اینطوری. در چنین موارد عرف که بدید یه جامعه ازش میفهمد. وقتی فهمید ترخیص در این جامعه نسبت به جامعه به طوری که مخالفت قطعی پیش بیاد، این قبیح رو، چون علم داره نسبت به جامعه. پس این که مرحوم آخوند آمدن گفتن از این راه گفتن اشکال نداره ترخیص بدهد، این درست نیست. بعد فرمودیم، بعد مرحوم نائینی ارزان بزر که یه اشکال دیگری هم میکند بر مرحوم آخوند، میفرماین که این بیان شما که آمدید از راه تقیید فعلیت مشکل را حل کردید، این مبنا هم باطله. ما در مراتب حکم، هم در مراتب حکم، این که شما فرمایید اختزا و انشا و فعلیت و تندد، این مراتب رو ما قبول نداریم. ما میگیم حکم یه مرتبه انشا دارد، یه مرتبه فعلیت. انشاش نه به این معناست که انشا بکنه از مکلفین نخواد. مرحوم آخوند به این معنا میگرفت، انشا کرده هنوز از مکلفین نخواسته، هنوز این را تودیع کرده پیش ائمه معصومین که تا به زمانش، اینا زمانش رسید اینا بیان بکنن، زمانی که مولا میخواد. نه اصلا ایشون میفرماین که ما چنین انشایی نداریم. انشای حکم وقتی است که واقعا مولا میخواد اون عملی بشه و الا به دعای تقیه باشه، به دعای امتحان باشه، اون حکم نیستن. خب پس کی فعلی میشه؟ میفرماین فعلی وقتی فعلی میشود که موضوعش هم محقق بشود. اگه موضوع محقق شد میشود فعلی. پس اصلا اون مبنای شما را که شما آمدید گفتید فعلیت مقیده و فعلیت مطلقه، اون مبنا را هم ما قبول نداریم، ولذا از اون را آمدید جمع کردید بین حکم ظاهری و حکم واقعی در موارد علم اجمالی را، که مولا از عبدش در موارد علم اجمالی فعلیت مطلقه یعنی اراده مطلق نداره که اراده بکنه عبد پاشو انجام بده به صورت مطلق، نه، اونجا مقیده به این که ترخیص داده نشده باشد، مقیده به این که علم داشته باشد این مکلف. فرمایم ما چنین فعلیتی نداریم. مثلا مولا ارادهش نسبت به افعال عبد تعلق نمیگیره. مولا به ما حولا، مولا ارادش به افعال خودش تعلق میگیره. فعل خودش چیه؟ تشریع کرده، تمام شد دیگه. مولا قدرت نداره به ما هو مولاها، به ما هو شارعون و مقننون قدرت نداره بر افعال عباد تا افعال اونها را اراده بکنه. شوق هم که اراده نیست، شوق غیر از اراده است. اراده فقط در افعال مقدوره است و فعل عبد نسبت به مولا مقدور نیست که اون اراده بکند که آقا پاشید انجام بدید، یا اراده میکنم. اراده کار خودش میتونه بکند. به ما هو شارعون، نه به ما هو خالقون قادرون، نه به ما هو قانون گذار و شارع قدرت بر اون چی دارد؟ برای این که قانون بذارد. اما کار بنده را اراده بکند، این در فرمودید مولا به ما مولا به این قدرت ندارد و چنین اراده تعلق نمیگیرد. ولذا اصلا این فعلیتی که شما مطرح کردید، این فعلیت از اساس درست نیست و بر این مبنا آمدید جمع کردید بین حکم ظاهری و واقعی را، گفتید در موارد جمع بین حکم ظاهری و واقعی چه اراده اراده مقید است، فعلیت فعلیت مقید است، این از اساس درست نیست. این بیانی است که اشکال دومی است که شما فرمودن. ما میکنیم که نه، این اشکال وارد نیست، چنانکه انشاءالله بعدا توضیح بیشتری میدیم. الحمدلله رب العالمین.